25 مرداد 99 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اصالت الصحه میرسد به تنبیه دوم. تنبیه دوم بحث در این است که آیا اصالت الصحه در مورد همه شروط جاری می شود یا نه، تفصیل است در جریان اصالت الصحه بین شروط، یعنی ما شروطی داریم، شرایط عقلیه هست در عقود، یه شرایطی داریم شرایط شرعیه هست. آیا اصالت الصحه که در عقود و ایقاعات جاری می شود در هر دو شرایط عقلی و شرایط شرعی جاری می شود یا مختص است به شرایط، بفرمایید که عقلیه؟ یا مختص است به شرایط شرعیه و فقط در شرایط شرعیه جاری می شود و در شرایط عقلیه جاری نمی شود، یا این که آیا جریان اصالت الصحه در عقود منحصر است به شروط عقد فقط یا در شروط عاقد و شروط محل عقد هم اصالت الصحه جاری می شود؟ بحث تنبیه دوممون این است. مشهور بین فقها عدم تفکیک بین شروط است، یعنی قائلن به جریان اصالت الصحه در عقود مطلقا بلا فرق بین شرط شرعی و شرط عقلی، بلا فرق بین شروط عقد و شروط عاقد و شروط محل عقد، هیچ کدام را فرق نمی گذارند و اصالت الصحه را در همه این موارد جاری می دانند. از آن جمله جناب شیخ، شیخ اعظم همین را می فرمایند، مرحوم آقا رضای همدانی هم در حاشیه‌شون بر رسائل شیخ همین مطلب رو فرمایش میکنم. در مقابل این قول مشهور ما دو تا تفصیل داریم. تفصیل اول تفصیل است بین شرایط عقلیه و شرایط شرعیه. در این تفصیل میفرمایند که اصالت الصحه در شرایط شرعیه جاری می شود و در شرایط عقلیه جاری نمی شود. این تفصیلی است که مرحوم آقای عاشق محمد حسین در رساله اصالت الصحه خودشون نسبت می دهند به شیخ اعظم انصاری و می فرماین که شیخ چنین می گوید. چگونه به شیخ اینو نسبت میدهن؟ چون ما به شیخ نسبت دادیم که شیخ در همه شرایط اصالت و صحه رو جاری میداند. شیخ در تنبیه سوم یه مطلبی دارد که ایشون ازش چنین استفاده کردن. عبارت شیخ این است: فرائض جلد 3 صفحه 363 در امر ثالث، که همون تنبیه سوم، یعنی تنبیه بعدی که بهش میرسیم، میفرماید شیخ عین عبارت رسائل: ان هذا الاصل انما يثبت صحه الفعل اذا وقع الشك في بعض الامور المعتبره شرعا في صحته. میگه اصالت و صحه هر وقت شما شک در بعض امور معتبره شرعی داشته باشید. الامور المعتبره شرعن فی صحته به معنا ترتب الاثر المقصود من علی، آیا اثری که مقصود بار میشد یا نه، شما اصالت و صحه جاری میکنید و میگویید که بله اثر بار میشود. آقای عاشق مندوسین قدس سرو از این عبارت شیخ استفاده کردن که شیخ خائل به تفصیل و اصالت و صحه را در شرایط شرعیه جاری می دارد، چون میگه فی بعض الامور معتبرت شرعن و در مورد شرایط عقلیه جاری نمی داند. اینم وجه انتساب آقای عاشق مندوسین که به شیخ این مطلب رو نسبت. خب شما می دانید که شرایطی که به عقل برمی گردد یا به عاقد برمی گردد یا به مورد عقل برمی گردد، اینا مختلف است. بعضیش شرایط عقلائیه هست، یعنی عموم عقلا این شرط رو معتبر می دانند، مثل مالیت عوضین. اگر بنا باشد که معامله انجام بگیرد، دو طرف معامله باید مالیت داشته باشد. افراد حاضر نیستند، عقلا حاضر نیستند چیزی را که مال نیست بخرند، روش معامله انجام بدن. یعنی مالیت عوضن یعنی چی؟ یعنی تو بازار چه داشته باشد؟ قیمت داشته باشد. ولی اگه تو بازار قیمت ندارد کسی معاملش نمی کنه و بیع برش صادق نخواهد. حالا بعضی گفتن به خاطر این آنچه که در مصباح المنیر، کتابی که مال فیومی است، ذکر شده است که بیع عبارت است از مبادلت مال به مال. تعجب می فرمایید؟ اگرچه این استناد به مصباح المنیر درست نیست که میگه بیع عبارت است از مبادلت مال به مال، بل وجه فی ذلک به خاطر دو نکته است. نکته اول، اصلا کتاب مصباح المنیر کتاب لغت نیست، مصباح المنیر فیومی. به خاطر اینکه صاحب کتاب مصباح المنیر دالت لغات غریبه، غریب به غیب، لغات غریبه ای که در کتب فقهیه شافعیه ذکر شده شرح میکنه. بنابراین ایشون دارد مصطلحات فقهی را توضیح میدهد. پس مصداق المنیر شرح مصطلحات فقهی است علی مذهب شافعی، ربطی به کتاب لغت ندارد. این نکته اول. نکته دوم، اصلا لوفر از مصباح المنیر فیومی کتاب لغت باشد. مال در اصطلاح لغویین با مال در اصطلاح فقها با هم تفاوت دارد. مال در اصطلاح لغویین هر چیزی است که شما مالکشید. هرچه مال شماست به ملکیت شما در آمده است بهش میگن مال. میخواد تو بازار قیمت داشته باشد، میخواد تو بازار قیمت نداشته باشد. یه ورق کاغذ تو بازار قیمت نداره. حالا فرض کنید قیمت نداره، اما اگر ملک شماست لغوی بهش میگد مال شما. ممکن است شما یه جفت نعل داشته باشید مثل نعلین امون امروز که تو بازار که ببرید قیمت کنید میگه آقا برو اینا رو بنداز کجا؟ تو سطل آشغال. کسی حاضر نیست پولی در مقابلش بدهد، اما ملک شماست. بنابراین لغوی بهش میگن مال. اما در مصطلح فقها مال اون چیزی است که تو بازار براش پول میدن. بنابراین یک مشت گچ یا خاک یا شن مال میشد رو اصطلاح لغویین، چون ملک صاحبش است. اما مال رو اصطلاح فقها نیست، چون برای یه مشت گچ کسی پول نمیده. توجه کردی؟ بنابراین تمسک به این که بفرمایید مالیت الازین جزو شرایط عقلیه هست، به جهت اثباتش تمسک کنند به تعریف صاحب مصباح، به این که در تعریف بی گفته از شیخم اول بی از مصباح المنیر نقل می کند، میگد بی عبارت است از مبادلت مبادلت مال به مال کما فی المصباح. این استناد به مصباح و اثبات مالیت در بی ناتمام است. بله اوغلا، بله مصباح میخواد بگه اون زمانی که پول نبود خرید و فروش در مقابل پول نبود خرید و فروش چجوری انجام میشد؟ صاحب مصباح میگه خب اون موقع مال به مال بود، یعنی کالا به کالا. در جو فرمودید کالا به کالا معاملات انجام می شد. مراد صاحب مصباح این است اثبات مالیت عوضین ازش نمی شد. ولی بله اوغلا تا چیزی تو بازار قیمت نداشته باشد حاضر به معامله او نیستند. خیلی خوب. خب از این قبیل است، یعنی از شرایط اغلائیه در بی. این که متعاقدین باید اهلیت تصرف داشته باشند، به معنای این که باید مالک تصرف باشند. شما میدانید مالکیت تصرف اعم است از مالکیت عین، یعنی یه بار ممکن است کسی مالک عین باشد اما مالکیت تصرف نداشته باشد، مثل صغیر، محجور و سفیح. اینا بله چه هستن؟ مالک میشن اما حق تصرف ندارن. از اون طرف ممکن است چیزی ملک شما نباشد اما شما درش حق تصرف داشته باشید، مثل حق تصرف ولی در مال مولا علیهش. پدری که نسبت به مال فرزند ولایت دارد میتواند در اون مال تصرف بکند اما ملکش نیست، مثل وکیل حق تصرف در مال موکل را دارد اما ملکش نیست. سلام. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجور نیست که هر مثل متولی، متولی بر اون موقوفه حق تصرف دارد لیکن مال وقف است، ملکش نیست. توجه فرمودید؟ خب پس یکی از این شرایط عقلاییه این است که متعاقدین اهلیت تصرف داشته باشند. و از اون طرف بعضی از شرایط، شرایط شرعیه هست، مثل این که شارع اقدس میگوید مالی که شما میخواید خرید و فروش کنید اون مال خمر نباید باشد. چون شارع مالیت را از خمر چه کرده است؟ القا به غیر، القا کرده است. یا خنزیر نباشد، چون مالیت را از خنزیر القا کرده است. یا شارع مقدس در شرایط متعاقدین میگه باید بالغ باشد، در حالی که عقلا بلوغ را قبول ندارند. بلوغ شرط شرعی است در متعاقدین. بنابراین ما دو قسم شرط داریم، چه در عقل چه در متعاقدین و هاکذا چه در محل عقل. یه سری شروط عقلاییه داریم و یه سری شروط شرعیه داریم. جناب آقای عاشق مندوسه از این عبارت شیخ که برای شما در فرائض خوندم استفاده می کند که شیخ قائل است اصالت و صحه منحصرن در شرایط شرعیه جاری می شود و در شرایط عقلیه جریان ندارد. خب آیا این عبارت شیخ که خوندم چنین معنایی ازش استفاده می شود؟ نه. با عرض معذرت از آقای عاشق مندوسه می گم از این عبارت شیخ استفاده نمی شود، اصالت و صحه منحصرن در شرایط شرعیه جاری می شود. چرا؟ به خاطر ای که اموری که در شرع معتبر است که شیخ گفته است اذا وقع الشک فی بعض الامور المعتبرت شرعا فی الصحه، اموری که شرعاً در صحت معتبر است. اموری که شرعاً در صحت معتبر است دو قسمه. یک قسم تأسیسی است، قسم دیگر امضایی است. اونایی هم که عقلا اعتبار کرده اند شارع چه کرده؟ امضا کرده است. پس اونا اعتبار شرعی دارند، لکن اعتبار شرعی است امضایی است. یعنی یه شرایطی را خود شارع چه می کند؟ تأسیس می کند. اونا میشه شرط شرعی. یه شرایطی را عقلا گذاشتن، شارع امضا می کند، اونا میشد شرط شرعی امضایی. بنابراین هر دو رو میگیرد و لذا فرمایش آقای شیخ مندوسین در باب این انتساب صحیح نیست. مضافاً به این که علی مبنای شیخ هم این انتساب صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یادتون باشد دلیل منحصر به فرد اصالت و صحت در نزد شیخ شد بناء عقلا، شد حکم عقل و عقلا بناشون و حکم عقل بر چه جریان داره؟ بر جریان اصالت و صحت در همه شرایط است، چه شرط شرعی باشه چه شرط عقلی باشه. یعنی دلیل شیخ هم عام است، با فرمایش آقای عاشق مندوسین نمی سازد. بله اگر دلیل شیخ سیرت المسلمین بود، نه سیرت العقلا، سیرت المتشرعه بود، بله شما می توانستید به شیخ نسبت بدهید که شرایط شرعی رو بگه، توجه فرمودید. لکن شیخ دلیلش سیرت المتشرعه نیست، اگرچه ما و بعضی دیگه سیرت المتشرعه رو هم به عنوان دلیل ذکر کردیم، ولی شیخ تمسک به سیرت متشرعه نمی کند، تمسک به سیرت العقلا می کند. سیرت العقلا یعنی حکم عقلا، توجه فرمودید. بنابراین یعنی بناء عقلا. پس این تفصیل آقای عاشق مندوسین و نسبتی که به شیخ می دهند نه نسبت تمام می شود و نه با دلیل شیخ سازگار است. پس تفصیل اول مردود است. اصالت و صحت جاری می شود هم در شرایط شرعیه و هم در شرایط عقلیه. و اما تفصیل دوم، تفصیل دومی که در مقام دادن تفصیل بین شروط عقد و شروط عاقد و شروط محل عقد. گفتن اصالت و صحت در شروط عقد جاری میشه، اما در شروط عاقد و در شروط محل عقد جاری نمی شود. مثلا یکی از مواردی که فرض بفرمایید که برای عاقد معتبر است این است که بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد. این تفصیل میگوید اصالت و صحه برای شما بلوغ عاقد رو درست نمی کنه، اختیارش رو درست نمی کنه، عقلش رو درست نمی کنه. اگر تو این چیزا شک داشتی با اصالت و صحه درست نمی شود. هاکذا محل عقل. الان بیع عین موقوفه هست، دارن یه عینی که وقف بوده می فروشد متولی. خب شرط محل این است که الان این مورد بیع از مسبقات بیع وقف باشد. 10 مورد در بیع وقف گفتیم بیع عین موقوفه جایز است تو این موارد، درسته؟ آیا این مورد جزء مستثنیات بیع وقف است که جایزه یا نه؟ نمیدونیم. با اصالت و صحه میش میگه نمیتوانی چه کنی؟ ازش استفاده کنی که پس لابد بیعش جایز بوده است. این تفسیر نسبت داده اند به جناب علامه در قرن 8 و به جناب محقق ثانی کرکی در قرن 10. عبارت جناب محقق کرکی اجمال دارد، معلوم نیست که چنین تفصیلی ازش استفاده بشه. اونی که آقای محقق کرکی می فرمایند جاییست که شما شک در شرط مفسد داشته باشید. میگه اگه شک دارید در وجود شرط مفسد، حکم میکنیم به صحت عقل. خب پروازه هست این حکم صحیحه و این ربطی به اصالت و صحه ندارد، چون وقتی شما شک دارید در وجود شرط مفسد، اصل چیه؟ اصل عدم شرط مفسد است. بنابراین نسبت این تفصیل به محقق ثانی تمام نیست، لکن کلام در اصل این تفصیل است. این تفصیل اختیار محقق نائینی است. محقق نائینی این تفصیل رو پذیرفته است و به تبع ایشان شاگرد بزرگشون آیت الله خویی ایشون هم اختیار کرده. آقای نائینی چه می‌فرماید؟ می‌دونید دلیل اصالت و صحه پیش آقای نائینی فقط اجماع، فقط اجماع را قبول دارد. اون وقت میگه چون تنها دلیل اجماعه، اجماع دلیل لبیست، در مورد شروط عقد جاریست، اما نسبت به شروط عاقد و شروط محل عقد ما شک میکنیم آیا جاریست یا جاری نیست، چون اجماع دلیل لبیست باید اخذ به چه بشه؟ قدر متیقنش بشود. اخذ به قدر متیقن که بکنیم فقط در مورد شروط عقد جاری میشه. در مورد شروط عقد و شروط محل عقد جریانی ندارد. این فرمایش آقای نائینی. همینجا خدمت شما عرض میکنیم که سید یزدی در ملحقات عروه همین اجماع را قدر متیقنش را گشادتر میگیرد. یعنی سید یزدی در ملحقات عروه قدر متیقن از اجماع را، شک در شرایط عقد و شرایط محل میگیرد. میگه شرایط محل هم داخل در قدر متیقنه از اجماع است. در جو برمودی پس بنابراین خود قصه اجماع و قدر متیقن اجماع خلافی شد. آقای نایینی میگه قدر متیقن از اجماع شرایط عقد فقط، سید یزدی شرایط محل را هم داخل میگیرد در قدر متیقن از اجماع. خیلی خوب. خب این بحث به درد ما نمیخورد، چون ملاحظه فرمودید ما اجماع در بحث اصالت و صحه را مناقشه کردیم و گفتیم مثلا اجماعی در کار نیست که شما بخواهید بیان چه بگیرید ازش، قدر متیقن بگیرید. پس بنابراین این فرمایش آقای نائینی را میبوسیم و میگذاریم کنار. میرسیم به فرمایشات آیت الله خویی. آیت الله خویی میفرمایند قدر میفرمایند اصالت و صحه فقط در شرایط عقد جاری میشد، در شرایط عاقد، شرایط فاعل و شرایط محل عقد جاری نمیشود. چرا؟ میفرمایند ایشون بنابران چه که در مصباح الاصول است، میفرمایند که اصالت و صحت دلیل لفظی ندارد تا شما به اطلاقش تمسک بکنید و بگویید دلیل اطلاق داره، هم شرایط عقد رو میگیرد، هم شرایط عاقد رو میگیرد، هم شرایط محل عقد را. دلیل لفظی ندارد تا تمسک به اطلاق یا عمومش بکنید. دلیل اصالت و صحه سیره عقلائیه هست، همونی که شیخ بود سیره چی؟ عقلائیه هست. سیره عقلائیه اون مقداری که احراز شده است یعنی قطعی است در مورد شرایط عقل، اما در موارد شرایط عاقد، در موارد شرایط محل چنین سیره ای احراز نشده است. بعد ایشون یه مثال میزنن، میگن که اگر آقای شمس خانه من را دارد می فروشد، با اعتراف به این که خانه مال من است، لیکن یدعی چرا وکالت را، میگه من وکیل فلانیم و لذا دارم خانه فلانی را چه می کنم؟ می فروشم. میفرمایند آیا اینجا اوغلا اقدام میکنند به خرید از آقای شمس مادامی که احراز وکالت آقای شمس نشده است؟ کسی میرد بخره؟ اقدام نمیکنند، نمیرن جلو بخرن. چرا؟ چون میگن خودش داره میگه خانه مال فلانیه. خب خانه فلانیه تو برای چی میفروشی؟ ادعای وکالت داره. خیلی خوب، باید وکالت احراز بشود تا اوغلا اقدام به خرید بکنه. مادام که وکالت آقای شمس احراز نشده است، اوغلا اقدام نمی کنند. میگن ببینید پس سیره اوغلا در مورد اصالت و صحه شامل حال شرایط عاقد نمیشه. میگم بله، خدمت آیت الله خویی میگم بله، فرمایشتون صحیح، اوغلا اینجا اقدام نمی کنند. ولی این مثال شما خارج از بحث ماست. اصالت و صحه رو ما قبل عقد جاری نمی کنیم. اصالت و صحه مال بعد عقد. یعنی الان آقای خدایی آمده از خانه رو از آقای شمس خریده، خب حالا که آقای خدایی خریده است، آیا بیع آقای خدایی برای ما محکوم به صحت است یا نه؟ این میشه اصالت و صحه. متوجه شدی؟ یعنی وقتی من دیدم که شما دیدی آقای خدایی خانه رو خرید رفت توش نشست، حکم به اصالت و صحه یعنی چی؟ یعنی آقای خدایی حتما چه کرده است؟ حتما بیعش صحیحه و حتما احراز وکالت آقای شمس را کرده است. این میشه اصالت و صحه. وقتی معامله انجام نشده که اصالت و صحه جاری نمیشه. یعنی مثالی که آیت الله خویی قدس سره مرجع و طائفه دارن میزنن خارج از محل بحثه. درست میفرماین مادام که وکالت آقای شمس العلماء احراز نشده است، بله کسی اقدام به بیع نمی کند. لیکن ما حالا خبر نداریم شخصی به نام آقای خدایی آمد و خرید از آقای شمس. حالا ما این بیع آقای خدایی را حکم به صحت بکنیم یا نکنیم؟ این میشه اصالت و صحت. توجه کردی؟ مادام که بیع واقع نشده که و عقدی واقع نشده است که شما بخواید اصالت و صحه جاری کنید. اگر آقای خدایی خرید و من میدونم آقای خدایی آدم چی؟ متشرع و ملتزمیست، حکم به چه میکنم؟ حکم به صحت به میگم. خب من نمیدونم آقای شمس وکیل یارم، او لابد رفته چیکار کرده؟ احراز وکالت آقای شمس رو کرده. وقتی دیده شمس وکیل مالکه، ازش چه کرده؟ خریده. میشه اصالت و صحه. پس مثال آیت الله خویی خارج از محل بحث. بعد میان سر یک مثال دیگر می فرمایند همچنین است اگر زید زوجه عمرو را طلاق بگوید. میگه زوجت و موکلی فلان، اسم موکلش هم میگه هی طالق، درسته؟ خب حالا ما نمیدونیم آیا این وکالت داره و داره طلاق میده. خب اگه وکالت داره و داره طلاق میده، خیلی خب طلاق میشه چی؟ صحیح. اما اگر چنین وکالتی ندارد و داره اجرای صیغه طلاق میکنه، خب طلاقش چیه؟ باطل است دیگه. زن مردم که شما نمیتونی طلاق بده که، به تو چی که طلاق میدی؟ شوهرش میتواند طلاقش بده. الطلاق به ید من اخذ به ساق، زوج میتواند طلاق بده. شما چی کاره ای که طلاق میدی؟ مردی که در هند سوال کرده بود که بله ما اینجا آیا اجازه میدهید ما اینجا طلاق جاری کنیم؟ خب چه مناسبت ما به تو اجازه بدیم که طلاق جاری کنیم؟ خب طلاق هر کسی به دست کیه؟ شوهرش هست. خب تو این وسط چی کاره ای که ازم میخوای طلاق جاری کنیم؟ مگه زن مردم رو کسی میتوند طلاق بده؟ بله لا اله صدامو در نیاره. به شما گفتیم تو بحث ولایت فقیه مؤسس ولایت، حالا مؤسس نه، اما بزرگترین شخصیتی که ولایت مطلقه فقیه رو میگوید، خودش میگوید فقیه در امور شخصیه حق هیچ مداخله ای ندارد. و او کیست؟ آقای خمینی است. ایشون میفرماید در امور شخصیه، میگه بله پیغمبر میتواند زن مردم رو طلاق بده، امام میتواند، امام معصوم زن مردم رو طلاق بده، اگرچه چنین قضایایی قدرت شرعیش رو داشته است پیغمبر و امام، اما در طول حیاتش نه پیغمبر نه امام چنین کاری نکرده است. متوجه هستید چی میگن؟ لکن مؤسس این اساس خودش میگه فقیه حق دخالت در امور شخصیه، طلاق، نکاح، بفرمایید بیع، شراء، نسبت به امور مردم را ندارد. میگه ندارد. چی میگونه آخ شما؟ تصریح میکند. نگاه کنید کتاب البیع مرحوم امام را، میگه فقیه حق ندارد تو امور شخصی مداخله کند. اونو هر کس، امام حق دارد و امام معصوم. تازه امام معصومی که حق دارد، یه مورد گزارش نداریم که چنین مداخله ای کرده باشه. خب بنابراین حالا یکی آمده است صیغه طلاق زن مردم رو دارد جاری میکنه. خب اگر وکیل زوج باشه، خیلی خوب، صیغه طلاق صحیح است دیگه، این وکیله داره اجرا میکنه. اگر وکالت نداشته باشد، این طلاق چیه؟ هواء منصورا، باطل است این طلاق. خب حالا این طلاق جاری شده است، آیا میشود ترتیب آثار صحت برش داد؟ در حالی که ما نمیدانیم اجرا کننده طلاق وکیل بوده است یا نه. دادگاه به سردفتر نوشته است طلاق را جاری کن. دادگاه که نمیتونه زن مردم رو طلاق بده، شوهرش باید طلاق بده. شوهر بیاد وکالت بده، گفتم به شما اون هفته زنی که آمده بود اینجا، گفت آقا شوهرم وکالت بده من برم کارهای طلاقم رو تو دادگاه بکنم، حالا دارم کاراشو میکنم، به خود زنه وکالت بده. بعد عجله داشت در ازدواجش، گفتم خانم اگه خواستی تعجیل بکنی، خب این کارهای قانونی طلاق چی میشه؟ اینا یه روال قانونی داره، طول میکشه. اگر شما عجله داری میتوانی از شوهر تلفنی شوهرتو بگیری، گوشی رو بده دست من اول احراز کنم این آقا کیه، شوهر توست، بعد به من وکالت بدهد من شما رو طلاق شرعی بدم، اون وقت من طلاق شرعی رو جاری میکنم با شرایطش، ثم شما باید عده نگه داری، بعد پایان عده شرعا میتوانی چه کنی؟ ازدواج کنی، ولو او طلاق قانونی دم هنوز نیامده باشد، اما باید وکالت شوهرت باشد. زنگ بزن شوهرت به من وکالت میده، من طلاقت رو جاری میکنم. گفت خیلی خوب رفت دیگه، اونش به من چی میخواد بیاد میخواد. اون میخواست، عجله داشت، به چیز افتاده بود، میخواست شوهر کنه. خیلی خوب رفت. وکالت باید احراز بشود. خب حالا یه صیغه طلاق یکی جاری کرده، او وکالت داده بود در جریان قانونی که برو کارا قانونی طلاق رو خودت بکن، خودت رو مطلقه کن، من وکالت شرعی میخواستم. بعدم من او امضا و اینا رو که نمیشناختم، اون مدارکم من نمیدونستم آیا مدارک جعل یا مدارک صحیح هست. حواست هست ملا علی کنی تو تهران براش قباله آوردن که آقا شما این قباله رو امضا کردی. دو تا آقایون تهران امضاشون پای اون قباله بود. ملا علی کنی گفت امضای من نیست. گفتم آقا مهر رو امضا ده. گفت مال من نیست. گفتن خط شما مهر شماست. گفت خط و مهر منه اما من نکردم. ملا علی کنی قبالجاتی که مهر امضا میکرد یه دفترچه یادداشت داشت توش مینوشت. رفت تو تاریخ دفترش رو نگاه کرد، دید چی توش نیست. گفت ببینی تو دفتر من چیزی یادداشت نشده، این مهر امضا مال منه ولی جعله. یعنی این تاجره فلان فلان شده اینا رو چه کرده؟ جعل کرده، اینجا گذاشته. هر ورقی که به شما دادن معلوم نیست انتصابش درست باشه، ممکنه جعل باشه. امرو با این فوتوشاپ و بله با این چیزا جعل یه امر چیز خیلی آسانه. اسکناس جعل میکنن، دلار جعل میکنن، چک پول جعل دیگه، این کاغذهای اینجوری که بله جعلش دیگه کاری نداره. خب حالا آیت الله خویی میگن آیا سیره جاری میشد نسبت به این مدعی وکیل وکالت در طلاق و ترتیب آثار میده؟ هن میفرماین نه، سیره اینجا جاری نیست. بعد از یک صفحه دوباره میفرماین و لذا اگر کسی که زنش را اون وکیل مدعی وکالت طلاق داده است، اگر آمد گفت آقا دروغ میگه این وکیل من نبوده است، حرف کدوم پذیرفته میشه؟ ها؟ اگر آمد گفت دروغ میگه وکیل من نبوده است و نوبت رسید به ترافق یعنی حکم حاکم، حاکم حکم میکند به چی؟ به فساد طلاق. میگه بله این طلاق چیه؟ فاسده. چون میگه من وکیل تو بودم، این خودش میگه بی خود میگه تو که وکیل من نبودی. بنابراین حکم به فساد طلاق میشه. خب این دو تا مورد دیگر هم آیت الله خویی مثال میزن. میگم که این دوتا مثالام درست نیست. و اما مثال اول مدعی وکالت در طلاق، بله مدعی وکالت در طلاق تا وکالتش اثبات نشده است ما نمیپذیریم ازش. اما کلام در این است که مدعی وکالت در طلاق چه کرد؟ طلاق رو جاری کرد و به ضعیفه خبر دادن که خانم طلاق شما رو فلانی جاری کرده است به وکالت از شوهرت، پس بنابراین عده نگهدار. الان اینجا زنه وظیفش چیست؟ متوجه شدی؟ مدعی وکالت طلاق گفته است، به زن خبر رسید که کسی که خود را وکیل زوج شما معرفی کرده است تو را طلاق داده است. اینجا وظیفه زنه چیست؟ این میشد اصالت و صحت. اگر گفتید وظیفه ضعیفه، خیلی خوب، حمله به صحت طلاق است و اینکه از حالا دیگه باید چه بگیره؟ باید عده بگیره. این میشه جریان اصالت و صحت. این میشه جریان اصالت و صحت. نه اینکه شما وکالت رو میخواید احراز کنید باش، نه، بعد اجرای طلاق آیا ضعیفه باید عده بگیرد یا نه؟ و اما داستان تنازعی که فرمودن اگر شوهر انکار کرد، او قصه ترافعه، او دیگه جای جریان اصالت و صحه نیست. او دیگه یه مدعی وکالت داریم، یه منکر وکالت داریم. مدعی وکالت و منکر وکالت باید طرح دعوا بکنن پیش کی؟ پیش حاکم شهر، فقیه جامع شرایط افتا. حاکم شهر طبق قوانین باب چی؟ قضا بین اونا چه میکنه؟ حکم میکنه. او ربطی به اصالت و صحه نداره. او میره تو باب ترافع. قوانین باب چه جاری میشه؟ قوانین باب قضا جاری میشه، از محل بحث خارج است. پس ملاحظه فرمودید آنچه که فرمودن اینا از محل بحث خارج است، مضافاً به این که این مورد دوم چه دارد؟ این مورد از مواردی است که نستم دلالت بر فسادش میکنه. بنابراین اگر اصالت و صحه هم جاری میشد، وقتی نست داله بر فساد است، اصالت و صحه اصله، نست دلیل لفظی است. وقتی نست بر فساد داریم دیگه حکم اصل جاری نمیشود. نست بر فسادش طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.